بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 293 سطر 4. فقط سهل لك ان تفهم ان العله الغائيه في الشيء قبل العلل الفاعله والقابله. در این فصل پنجم قرار بود که بعضی شکوک رو حل کنیم و بعداً به بحث در فرق بین غایت خیر و همچنین بیان معنای جود بپردازیم. آخرین اشکالی که ذکر شد این بود که اگر غایت وجود داشته باشد مستلزم محذور است و چیزی که مستلزم محذور است باطل است، پس وجود غایت باطله. کبرا که میگه هر چیزی که مستلزم محذور و محال باطله، این کبرا ثابت احتیاج به اثبات نداره. اما این که وجود غایت مستلزم محاله، اینو باید اثبات کنیم. گفتیم که اگر غایت وجود داشته باشه لازمش اینه که شی بر خودش مقدم شود، زیرا غایت رو میبینیم قبل از تمام علل هست و همین غایت رو میبینیم بعد از تمام علل هست، پس خودش بر خودش تقدم دارد. خب از مستلزم محاله، وجودش مستلزم محاله و خب وقتی که مستلزم محال باشه خودش میشه محال. این اشکال بود. جوابی که دادیم این بود که این غایت به حیثی مقدم است و به حیث دیگری مؤخر است، بنابراین تقدم شیء علی نفسه لازم نمیاد. به لحاظ شیئیت مقدم است، به لحاظ وجود مؤخر است. یعنی خود این غایت وقتی که شیئیتش را ما در ذهن میآوریم و به این شیئیت وجود ذهنی میدیم، این غایت میشود علت برای فاعلیت ما، برای قابلیت اون قابل و همچنین بقیه. و بعد از این که فاعل فعلش را شروع کرد، این غایت در اون آخرها موجود میشه و بر این فعل او مترتب میشه. پس غایت به وجودش مؤخر است، به وجود خارجیش، و به شیئیتش که در ذهن وجود میشود مقدم است. و چون مقدم غیر از مؤخر است، اشکال تقدم شیء در نفس لازم نمیاد. دیگه توضیحاتی هم لازم بود از شد همش. برای این که روشن بشه که شیئیت با وجود متفاوته، ایشون چند تا نمونه ذکر کردن که احتیاج به تکرار نداره. نمونه ها رو هم خوندیم و روشن شد که شیئیت چیزیست و وجود چیزی دیگر. پس می توانیم در غایت هم بین شیئیت و وجود فرق بذاریم، همونطور که در خیلی جاها فرق هست. حالا که این مطالب تموم شد، نمونه ها هم ذکر شد، میخوان نتیجه گیری کنن. میفرماید فقط سهل لک ان تفهم که علت غایی در دو چیز مقدم است بر سایر علل، که هر دو چیز هم قبلا گفته شد، منتها تو هم دیگه گفته شد، جدا نشد. حالا میخوام جداشون کنیم. یکی در شیئیته، در شیئیت غایت مقدم است بر سایر علل. دیگری در وجود فی نفسه، یعنی وقتی غایت در نفس وجود بگیرد مقدم است بر سایر علل. اما باید توجه کنیم که مراد از نفس، نفس خود فاعله، نه نفوس دیگران. در نفوس دیگران لازم نیست که علت غایی مقدماً تصور بشه. ممکنه مقدم تصور بشه، ممکنه وسط تصور بشه، ممکنه آخر. به طور ضرورت ترتیبی در نفس غیر فاعل برای علل ما نداریم. بله، در نفس فاعل ترتیب ضروری برای علل داریم، یعنی علت غایی باید اول باشه، بعد علت فاعلی، بعد علت قابلی و آخرم علت سوری. یعنی اول باید علت غایی رو اون فاعل تصور کنه، بعد که تصور کرد فاعلیت براش پیدا میشه، وقت میفهمه که فاعله و چون میدونه فاعله اقدام به کار میکنه. اقدام به کار هم که کرد، اول تحصیل میکنه قابل این ماده رو، بعد از اینکه ماده رو تحصیل کرد صورت رو برش وارد میکنه. پس توجه میکنید اول غایته که تصور میشه، بعدن فعالیت خودشه. ممکنه حال فعالیت رو به طور تفصیل تصور نکنه، ولی ارتکازن میفهمه که فاعله و بعدن اقدام میکنه. تا وقتی برای خودش فعالیت قائل نشه اقدام نمیکنه. بعد از اینم که خودش رو فاعل دید، اولین کاری که انجام میده تهیه ماده است. یعنی مثلا میره چوب رو تهیه میکنه تا بعد صورت تختی بهش بده، بعدن تخت رو میسازه، یعنی صورت رو بهش عرضه میکنه. پس توجه میکنید، اول قایت، بعد فاعلیت، بعد قابلیت، آخرم سوریه. در نفس فاعل این ترتیب به نحو ضروری در نفس فاعل حاصل میشه، بین علل حاصل میشه. اما در نفس غیر فاعل لزومی نداره که این ترتیب حس بشه. گاهی ممکنه به همین ترتیب شخصی تصور کنه، گاهی هم ممکنه جوری دیگه تصور کنه. ما که نمیخوام کاری رو انجام بدیم، میتونیم در مورد نجار اول خود نجار رو که فاعل تصور کنیم، بعدن غایتشو. او باید اول غایت رو تصور کنه تا فاعل بشه، ما دیگه لازم نیست این کار رو انجام بدیم. پس در دو جا علت غایه مقدم میشه بر علت بر سائر علل. یکی در دو اعتبار، یکی به لحاظ شیعیت علت غایه مقدم میشه بر سائر علل، دیگری از جهت وجود فی‌النفس. وجود فی‌النفس فقط از جهت وجود فی‌النفس خارج مؤخره. پس سه تا شأن برای غایت داریم، یکی اصل شیعیتش، یکی وجودش فی‌النفس، یکی هم وجودش فی‌الخارج. به دو لحاظ مقدم است بر سائر علل، به یک لحاظ مؤخر است از سائر علل. ولی چنانچه بعدا خواهیم گفت، مؤخر از وجود سائر علل نیست، مؤخر از علیت سائر علله. یعنی فاعل وجودش قبل از غایته، قبل از اینکه اصلا تصوری برای این نجار نسبت به ساختن تخت پیش بیاد، نجار وجود داره. از خود فاعل، نه به ما انه فاعل، به ما اینکه یه انسانه، وجودش ثابته و غایته. وجود علیش یعنی وجود علت فاعل بودنش مؤخره. همچنین چوبم وجودش مقدمه بر این علت غایی، ولی علت قابلی بودن و ماده شدنش مؤخره. و همچنین صورت، اینو بعدا خواهیم گفت. الان یه اشاره خواهیم کرد که علت غایه بر سائر علل مقدمه. علل چی میگیم؟ یعنی علل به ماهی عللون. خب اون وقت علل رو رسیدگی میکنیم، سه تا علت دیگه باقی میمونه، یکی علت فاعلی، یکی علت قابلی و یکی علت سوری. ابتدا مصنف میفرماید که علت غایه بر علت فاعلی و علت قابلی مقدمه. این روشنه و خیلی توضیح نمیخواد. بعد اضافه میکنه که بر علت سوری هم مقدمه، اما در علت سوری قید میاره. جهت این که قید میاره اینه که علت سوری دو جور لحاظ میشه. به یک لحاظش مورد بحث ما هست، به لحاظ دیگرش مورد بحث ما نیست. اگرچه غایت به لحاظ شیعیت بر هر دو لحاظ مقدمه، ولی یک لحاظ مورد بحث ما نیست. توضیح مطلب اینه که صورت رو علت سوری میگیم وقتی با مرکب مقایسه میشه. اگر با ماده مقایسه میشه بهش میگیم که صورت، نمیگیم علت سوری. اما اگر با مرکب مقایسه شود بهش میگیم علت سوری. ما الان در صورت به ماهی صورتون بحث نداریم، در صورت به ماهی علتون بحث داریم، علتون سوریتون بحث داریم. پس با مرکب ملاحظهش میکنیم. اما وقتی که با مرکب ملاحظه میشه دو جور لحاظ داره. همین علت سوری در مرکب دو جور لحاظ داره. یکی این که مرکب رو تکمیل میکنه، مثل هر علتی که معلولش رو تکمیل میکنه. مرکب وابسته به دو چیزه، یکی ماده، یکی صورت. همونطور که ماده قسمت بالقوه مرکب رو کامل میکنه، صورت هم قسمت بالفعل مرکب رو کامل میکنه. پس هر دو مکمل مرکبن، از این جهت میشه علت. ولی این مورد بحث ما نیست. این چنین صورتی، این چنین صورتی در عللی که الان مورد بحث ما هستن داخل نیست. ما توجه داشته باشید به این نکته که عرض می‌کنم، ما در عللی بحث داریم که از شیئیت قایت مؤخرند ولی بر وجود قایت مقدمند. علت سوری، به ما این که صورت است، به ما این که علت سوری است، به ما این که مکمل مرکبه، مقدم بر وجود قایت نیست، بلکه خود قایته. خود قایت که حرکت نجار به سمت اوست، به دست آمدن صورته. این صورت که مکمل مرکبه خود قایته که وجودن مؤخر است از بقیه علل. و ما داریم بحث میکنیم در علت سوری که اگرچه از شیئیت قایت مؤخر است ولی بر وجود قایت مقدم باشه. این که این علت سوری بر وجود قایت مقدم نیست، خودش وجود قایته. اگر قایت ساختن تخت باشه که میتونه همین قایت قرار بگیره، گاهی قایت ما بعد اونه، اون حرف دیگری است. ولی اگر قایت خود صورت باشه، ساختن تخت باشه، اون صورت میشود قایت. علت سوری هم هست، قایت هم هست. اما ما این علت سوری رو که در مرکب است و مشمل مرکب است یه جور دیگه لحاظ میکنیم، و اون لحاظ اینه که این علت سوری میتواند در طریق رساندن ما به قایت واقع شود. خودش صورت است اما خودش قایت نباشد، بلکه موصل الی قایت باشد، معدی الی قایت باشد. قایت مثلا استراحت رو تخت نشستنه، و علت سوری که همون صورته ما را به این قایت که استراحت یا نشستن روی تخت تعدیه میکنه، تعدیه با علیف یعنی میرسونه. این علت سوری الان مورد بحث ماست که این مقدم است بر وجود قایت، نه خودش قایت است. مقدم است بر وجود قایت، مؤخر است از شیئیت قایت. چون این چنین علت سوری مورد بحث ماست، مصنف وقتی میخواد بگه قایت بر علت سوری مقدمه، نمیگه بر علت سوری مقدمه، میگه بر علت سوری از این جهت که معدی علل قایت است مقدم است. این از آن جهت که معدی علل قایت است این قید رو میاره به خاطر اینکه این علت سوری وارد بحث ما میشه، یعنی اصلا مربوط به بحث ما بشه. و الا علت سوری بالاخره همون صورته، علت سوری همون صورته که مکمل مرکبه، اما به یک لحاظ خود قایته، از اون لحاظ مورد بحث ما نیست. به یک لحاظ معدی علل قایته، از این جهت مورد بحث ما، چون بحث ما در این نیستش که علت قایی بشه ایتش مقدم است بر سایر علل. بحث ما این نیست. بحث ما دو تا بخش داره. یه بخشش همینه که گفتیم که علت قایی به لحاظ شیئیت مقدم است بر بقیه علل. بخش دومش اینه که به لحاظ وجود مؤخر است از سایر علل. این بخش دوم هم باید ملحوظ باشه در وقتی که علت سوری به ماهی علت سوری ملاحظه میکنیم، نه به ماهی معدیتون. ممکنه همین علت سوری خود قایت باشه، نه مقدم بر وجود قایت. در حالی که ما در علت سوری بحث میکنیم که مؤخر است از شیئیت قایت و مقدم است بر وجود قایت، پس باید علت سوری به ماهیه معدیتون ملاحظه بشه، نه علت سوری به ماهیه. اینی که مصنف در اینجا قید معدیتون الیها رو میاره، این نکته مهم بود. در پاورقی ها در حواشی اشاره شده، اونجا باید توضیح داده می شد، چون حواشی هم مطالعه می شد شبهه تو ذهن آدم می آمد. الان مراجعه می کنید می بینید با این توضیحاتی که عرض کردم دیگه شبهه تو ذهنم نمی آد. حواشی مطالعه بشه کاملا مفهومه. پس خلاصه مطلب این شد که به دو حیث علت قایی مقدم است بر سائر علل، یکی به حیث شیئیت، یکی به حیث وجود فی نفس، یعنی نفس فاعل نه نفس دیگران. وقتی هم که به لحاظ شیئیت بحث رو داریم مطرح میکنیم، میگیم هم مقدم است بر فاعلی، علت فاعلی هم مقدم است بر علت قابلی، این روشن، احتیاج به قیدی نداره. و میگیم هم مقدم است بر علت سوری، وقتی به علت سوری میرسیم قید میزنیم، میگیم مقدم است بر علت سوری به ماهی معدیت الالقایه، نه به طور مطلق بذاریم. علت هم روشن شد که چرا قید میزنیم. این که میگیم در نفس فاعل علت قائی مقدم است، دو تا معنا ممکنه اراده بشه. یکی این که همون شیعیت قایت رو که تصور میکنید، این میشه محرک، این میشه محرک. و بعدم همونطور که عرض کردم، انسان دنبال قابل میره و بعدم صورت رو بر اون قابل وارد میکنه. این شیعیت قایت رو شما تصور کردید، این تقدم قایت هست به لحاظ شیعیت، و تقدم قایت به لحاظ این که فی نفس موجوده است. فرقی بین شیعیت و وجود فی نفس در این با این بیان نیست. اما ما میخوام یه وجود فی نفسی درست کنیم که غیر از شیعیت باشه. اینی که الان داریم، الان عرض کردم که در جلسه گذاشتم گفته شد، اینه که شیعیت رو شما تصور کنید. شیعیت رو وقتی تصور نشه که اصلا علت قایی نیست، محرک نیست، فاعل رو تحریک نمی کنه. وقتی که تصور میشه فاعل رو تحریک میکنه، همون وقت وجود ذهنی پیدا میکنه، وجود فی نفس پیدا میکنه. پس خود شیعیت به قید وجود فی نفس میشود مقدم بر سایر علل. ما غیر از این داریم یه چیز دیگه میگیم، میگیم واقعت نظر از شیعیت، خود علت قایی وقتی تو نفس هست مقدم است علی سایر علل. حق با شماست، نیست که من اینه توضیح کامل نزده بودم. منظورمون اینه که وقتی ما که فاعلیم شروع میکنیم به تصور این چهار تا علت، خودمون میبینیم اول باید قایت رو تصور کنیم، بعدن ملاحظه میکنیم که وقتی قایت تصور شد ما فاعل میشیم، بعدن ملاحظه میکنیم که دنبال قابل میریم، آخر سر ملاحظه میکنیم که صورت رو بر این قابل وارد میکنیم. همه این چهار تا تو ذهن ما داره انجام میشه، نه بیرون. به اون حیث این که گفتیم قایت به لحاظ شیعیت مقدمه، شیعیت در ذهن میامد، بقیه تو بیرون میامدن. یعنی فاعلیت مال بیرون بود، قابلم بیرون بود، صورتم بیرون بود. الان در این لحاظ دومی که میکنیم، هر چهار تا علت تو ذهنه، یعنی یه ترتیب ذهنی توی این علت قائل میشیم. یه وقت میگیم ذهن فاعل، یه وقت میگیم ذهن غیر فاعل. در ذهن غیر فاعل چون ترتیب ضروری نیست، بحث نمی کنیم، به خاطر اینکه در اونجا ممکنه کسی فاعلیت رو جلوتر تصور کنه، قایت رو آخر تصور کنه. اونجا ترتیب لازم نیست لحاظ بشه، ترتیب ضروری نیست. ممکن یه وقت اتفاق بیفته به ترتیب لحاظ بشه، ممکنه بس اتفاق نیفته. ولی در ذهن فاعل این ترتیب که عرض میکنی ضروری است. اول علت قائیه، بعد علت فاعلیه، بعد علت قابلیه، آخر سر علت سوریه. یعنی فاعلی که هنوز دست به کار نشده و تو خارج اقدام به کاری نکرده، باید این چهارتا رو اینچنین تصویر بکنه که من میخوام تختی رو بسازم برای استراحت مثلا. این اول تصوریست که میکنه. بعد تصور میکنه که باید فاعل بشم، یعنی باید بسازم این تخت رو. بعد تصور میکنه که چوب رو باید تهیه کنم، آخر سرم تصور میکنه که صورت رو باید چوب باید کنم. این تصوراتی که میکنه تازه شروع میکنه اقدام، و حالا میشه علت فاعلی تو بیرون، بعدم میره علت قابلی بیرون از ذهنش رو، و بعدم صورتت بیرون از ذهن رو درست میکنه. که توجه میکنید اول تو ذهنش همه این تأثیرات رو داره، بعدن اقدام میکنه در خارج. پس دو تا مطلبه، یکی این که در ذهن فاعل این چهار تا علل تصویر میشن به این ترتیبی که گفته شد، و علت فاعلی مقدم است بر بقیه. دوم اینکه شیعیت این علت وقتی تصور شد، حالا با دنباله‌هاش، دنباله‌هاش هم اینه که باید فعالیتش تصور بشه، قابلیت و صورت هم تصور بشه. وقتی تصور شد، این محرک فاعل می‌شود که او به سمت کار اقدام کند. و اقدام که از اول علت فاعلی درست میشه، بعد میره قابل رو جمع میکنه، بعدم صورت رو برای قابل وارد میکنه. که خواستم عرض میکنم این وجود علت قائی در نفس که در مقابل شیعیت قرار داده شد، غیر از اون وجود نفسی است که برای شیعیت ما قائلیم. شیعیت به وجود نفسی مقدم است بر سایر علت. در اینجا میگیم علت قائی در نفس مقدم است بر سایر علت. منظورمون اینه که این علت قائی در نفس بر بقیه عللی که تو نفس دارن تصور میشن مقدمه. در اون وقتی که میگین علت قائی به شیعیتش به شرط این که تصور شود مقدم است بر سایر علل، منظور اونه که اون علت قائی که تصور میشود مقدم است بر سایر عللی که تو خارج دارن میاد. که این دوتا مطلبه. ببینید شما الان تا وقتی که نمیخواد فاعل بشید، بله میتونید ماده و صورت رو قبل از غایت تصور کنید، ولی وقتی میخواد فاعل بشید، فاعل که میشید یه ترسیمی از کارتون اول تو ذهنتون میارید، اون در ترسیم اینطوری عمل میکنید. من میخوام تختی بسازم برای استراحت، بعد متوجه میشید که باید شروع کنید به ساختن، بعد چوب جمع کنید، بعد صورت تخت. اینا تو ذهنتون همینطور به ترتیب میاد. بله وقتی که فاعل نباشید یا نخواهید این فعل رو شروع کنید، ممکنه ماده و صورت رو قبلا تصور کنید. خود شمایی که میخواد بعدا فاعل بشید ممکنه در هم بر هم تصور کنید، ولی وقتی خواستید شروع کنید به کار، باید کار رو از اول تا آخر تصویر کنید. همین کارو میکنید، از اول تا آخر تصویر میکنید که چیکار میخوام بکنم، بعد شروع میکنید و اقدام میکنید. اون تصویری که تو ذهنتون از کارها ایجاد میکنید، در اون ترسیم غایت اول است، فاعل دوم است، قابل سوم است، صورت آخر است. در همون ترسیمی که شما میکنید، بعد که این ترسیم تموم شد اقدام میکنید. در اقدامتون هم باز فاعل اول است، یعنی فاعلیت فاعل، بعد اقدام میکنید، چوب به دست میارید، بعدم صورت بر این تخت، بر این چوب وارد میکنید، تخت درست میشه. که در خارج هم اول وجود ذهنی غایت است، بعد فاعلیت فاعل است در خارج، بعد قابلیت قابل است در خارج، بعد علت سوری است در خارج. اما همون وقتی که شما تو ذهنتون دارین تصویر میکنید، چه تصویر میکنید؟ تمام چهار علت تو ذهن میاد. درسته که اون محرک اصلی همون غایته، ولی ما بعدش هم یه چیزایی تو ذهن میاد. اون چیزهایی که در ذهن میاد به همین نحوی که اصلاً مرتب میشه، اول غایت، بعد فاعلیت، بعد سوریت، بعد قابلیت، بعد سوریت. خب صفحه 293 هستیم، سطر چهارم. فقط سهل لکه ان تفهمه ان، یعنی فقط سهل تفریه بر ما قبله، با توضیحاتی که دادیم و بیاناتی که داشتیم جواب اشکال داده شد و برای تو آسان شد که بفهمی که علت قائی در شیعیت قبل از علل فاعل است و قبل از علل قابل است. منظور علت فاعلی بیرونی، علت قابلی بیرونی است. خب در این دوتا ما قیدی نداریم. و کذالک همچنین علت قائی قبل از صورت است. من جهت مسورتو علتون سوریتون معدیتون الیها، الیها اینه الالقایه. از این جهت که صورت علت سوریست، چون باید تقدم و تأخر بین علتها درست بشه، از این جهت که صورت نسبت به ماده صورت هست، اصلا ما بحث نداریم، بحث ما در صورت نیست، بحث ما در علت سوری است. ولی کدام علت سوری؟ علت سوری که معدیتون الیها، یعنی الالقایه، اون علت سوریست که تقدم بر غایت دارد، تقدم بر وجود غایت دارد و تأخر از شرعیت غایت. اما علت سوریای دیگه که معدی الالغایه نیستن، اونا اگر چه تأخر دارند از شرعیت غایت ولی تقدم ندارن بر وجود غایت. من جهت مسورت و علتون سوریه، این مای زایده است. بله مای زایده است. من جهت ان سوره، مثلا اینجوری معنا میشه، من جهت ان سوره معنا میشه، مای زایده است. ابن سینا از این چیزا زیاد داره، از این عبارت زیاد میاره که مای زایده به کار میبره. خب این یک جهت بود برای تقدم علت قایی، یک لحاظ بود، اونم به لحاظ شیعیت. به لحاظ شیعیتش که در ذهن تصور می شود تقدم دارد بر هر سه، هم بر علل فاعله، هم بر علل قابله، هم بر صورت با این قید. و کذالک مطلب دومه، لحاظ دومه، یعنی علت قایی به لحاظ دیگر هم تقدم دارد بر بقیه علل. یعنی صورت ها رو به لحاظ دیگر می خواد خارج کنه. در صورت دو تا اعتبار داریم، در هر صورتی شما دو تا اعتبار میتونید داشته باشیم، به یک اعتبار خارج میشه از بحث ما، چون بحث ما در علت سوریه تنها نیست، بحث ما در علت سوریست که تقدم داشته باشد بر وجود قایت. وقت باید علت سوری رو طوری ملاحظه کنیم که معدی علل قایه بشه،
در
خودش قایت که معدی نباشه. بعد علت سوری که خودش قایت معدی نیست، اون از بحث ما فعلا بیرونه. یعنی همونایی هم که خودشون قایتند اگر به حیث معدی اعتبار بشند باز داخل بحثن. اگر به حیث معدی چیز میشن، علت سوری رو عرض میکنم، علت سوری اگر خودش قایت گرفته بشه داخل بحث نیست. نسبت مرکب علت سوری میگن، نسبت معدی مرکب صورت میشن. از اون حیث که معدی نیست، از اون حیث که قایته و معدی نیست، هم علت سوری گفته میشه هم صورت. علت سوری گفته میشه به لحاظ مرکب، صورت گفته میشه به لحاظ ماده. منظور علت قایی است که در جهان است، در جهان ماده است. بعدا توضیح میدیم که علت قایی که برای مجردات از بحث ما بیرون است. اون حالا انشاءالله میرسیم. بله اول بحث عام میکنیم، بعدا قیدش رو میاریم. عیبی نداریم ما بعدا قید بیاریم، بالاخره ما بعدا قید میاریم فوائلی رو که از عالم کن بیرونند از بحثمون بیرون میکن، قید بعدی میاریم. اگر تا آخر مطلق میذاشتیم شما اشکالتون وارد، ما چه آخر مطلق نمیذاریم، بعد از این که بحث تموم شد قید میاریم و مشخص میکنیم که بحث ما در کجاست، وقتی که اشکال وارد نمیشه. نه اون که تخصیص نمیزنیم، هر فاعل مختار قایت داره تخصیص نمیزنیم. این قانون رو که میگوید با علت قایی علت هست به حیثی و معلول است به حیث دیگر، اینو تخصیص میزنیم. میگیم در مجردات علت قایی معلول نیست، فقط علت. اینو فقط تخصیص میزنیم که شلو از مخیرسیم از فاعل شد. ولی این که هر فعل هر فاعل مختاری، نه هر فاعل مختاری بلکه هر فاعل طبیعی نیست قایت دارد، این مقبول ماست. هر فاعل طبیعی قایت دارد، هر فاعل مختاری هم قایت دارد، این تخصیص هم نمیخوره، اینو کارش نبریم. این که قایت به حیثی معلول است اینو تخصیص میزنیم، که در قایت های حادثه میتواند به حیثی معلول باشد، در قایتی که مثلا واجب تعالی است هیچ وقت معلول نیست، اون انشالله بدن نیست. و کذالک ایزن العلت القائیه فی وجودها فی نفس قبل العلل الاخرى، علت قایی وقتی در نفس موجود میشه بازم قبل از علل اخرى است، همونطور که به لحاظ شیعیت مقدمه به لحاظ وجودش فی نفس هم مقدمه. اما در کدام نفس داره توضیح میده؟ اما فی نفس الفائل، در نفس فائل مقدم است، به این جهت که فلانها توجد اولا یعنی علت قائیه اول یافت می شود در ذهن انسان، در ذهن فاعل، ثم یتصور یا یتصور، یتصور اون فاعل یا یتصور اندهو، یعنی انده وجود علت قائی یتصور فاعلیت، فاعلیت یتصور را دقت کنید، نه فاعل در خارج فاعل میشه، اون مال قبله، مال بحث قبل بود که علت به شیعیتش محرک باشد، یعنی فاعل خارجی رو تحریک کند. اما در اینجا دیگه به خارج کار نداریم، وقتی در ذهن فاعل ترسیم شد اون قایت و اون استراحت روی تخت، یا تصور اند این تصور، اند تصور قایت یا تصور فاعلیت، یعنی خود اون فاعل دوباره فاعلیت خودش رو تصور میکنه، میگه خب اگر من میخوام این استراحت حاصل بشه باید اقدام کنم و تختی رو بسازم. بعد باز یه تصور طلب قابل رو تصور میکنه که من باید اقدام کنم و قابل رو که چوبه طلب کنم، این همه چیزه نشتره اتفاق میفته، هیچیش مال بیرون نیست. و باز تصور میکنه کیفیت صورت رو که چگونه این چوبی رو که تهیه کردم بهش صورت بدم تا این تخت درست بشه، که تو ذهن خودش هر چهار تا علت رو داره میاره، تو ذهنش وقتی این چهار تا علت رو میاره اون ترتیب خاصی که عرض کردم در ذهنش محقق میشه. کیفیت حضوره برای یه نسخه کیفیت هو داره، ولی ظاهرا کیفیت حضوره که نسخه ماست بهتره. این در نفس فاعل بود که این چهار تا علت به همین ترتیبی که عرض کردیم مرتب می شدن. اما فی نفس غیر الفاعل، در نفس غیر فاعل این چهار تا علت تصور می شن، ولی این ترتیبی که الان عرض شد ضروری نیست، ممکن اتفاق بیفته ممکن نیفته. اما فی نفس غیر الفاعل فلیس لبعضها، یعنی لبعض العلل، ترتیب علل آخر، یعنی ترتیب علل بعض الاخر، یا ترتیب علل اخرى، یعنی ترتیب علل علل اخرى، هر دو جورشو داریم، هم آخر رو داریم به لحاظ به اعتبار بعض، هم اخرى داریم به لحاظ علل. ضروریون فلیس لبعضها، ترتیبون ضروریون، این ضروریون قید ترتیبه، یعنی ترتیب ضروری ندارن، ممکنه این ترتیب اتفاقا حاصل بشه ولی اینطور نیست که حتما باید این چنین باشه. در نفس فاعل ترتیب ترتیب ضروری است که بیان شد. خب این دو صفت یه مقدار مشکل بود و منم سعی کردم که توضیح بدم، انشالله که روشن شده باشه. حالا دیگه بقیهش خیلی مطلب نداره، نه این نسبت به اون که الان گفتیم خیلی مطلب نداره، ولی بالاخره بی مطلب هم نیست. فاذن دوباره تکرار مطالبه، میگه اگر سائر علل بخواهند علل شوند نه موجود شوند، اگر بخواهند علل شوند باید مؤخر از علت قایی علل شوند، و علت قایی اگر بخواد وجود خارجی بگیره، نه شیعیت و نه وجود فی نفس چنانچه گفته شد، بلکه بخواد وجود خارجی بگیره مؤخر از سائر علل عللن، یعنی بعد از این که بقیه علل علل شدن تازه این قایت وجود خارجی میگیره. پس به وجود علل، به وجود فی نفسه علل کاری نداریم، به وجود علل عللن کار داریم، یعنی علل بخوان علت بشند به اون وجود کار داریم. این علل عللن وسط علت قائی و وجود قایت واقع می شوند. یعنی علت قائی اولا حاصل می شود، بعد این علل علل می شوند، بعدن علت قائی موجود می شود. پس می بینید علت قائی دو طرف این علل قرار می گیرند، نه دو طرف وجود علل، دو طرف علیت علل. یعنی قبل از علیت علل، علل علت قائی به شیعیته می آید، و بعد از علل، این علل بعد از اینکه این علل به عنوان علل وجود گرفتن، وجود قایت می آید. فاذن فی اعتبار شیعیه یک و اعتبار الوجود فی العقل دو، هیچ علتی اقدم از علت قایی نیست، بلکه این علت قایی است که در این دو لحاظ مقدم است بر سایر علل، یکی در لحاظ شیعیت، یکی در لحاظ وجود فی العقل. یعنی همه علل تو عقل بیاند، نه تنها علت قایی، همه علل تو عقل بیاند، میبینیم علت قایی اوله. بل هی علتون، این علت قایی علت است، لسیرورت سائر العلل علل، نه لوجود سائر العلل، بلکه لسیرورت سائر العلل علل. ولکن وجود در علل الاخرى بالفعل علل، غیر علل را توجه کنید، لکن این که علل دیگری بالفعل علل شوند، علل دیگر یعنی این سه علت دیگه بالفعل علل شوند، نه بالفعل موجود شوند، این وجود اونها علت است لوجود ها، یعنی لوجود علت قایی. که این سائر العلل اگر بخوان علت شوند، معلولند برای علت قایی، برای شیعیت علت قایی، یا برای وجود فعل عقل علت قایی. اما اگر بله، اما در همون وقت که علت هستن، علتند برای، اگرچه معلولند برای شیعیت علت قایی، اما عللند برای وجود علت قایی. نه، این مال خارجی هست، مال خارجی هست. اگر سائر علل، البته میتونید بر ذهنم حملش کنید، همون علت هست تو ذهنم، همون تو دیگه تو ذهنم، علتی که میخواد به این علیت رو بدید علیت تصوریه، تو خارج علیت واقعیه، تو خارج بهشون علت واقعی میدید، تو ذهنتون بهشون علیت تصوری میدید، چه تو ذهن چه تو خارج، باید اینا رو علل کنید. و اگر علل کردید، ببینید که همون ترتیبی که عرض کردیم هست، چه تو خارج چه تو ذهن. اول شیعیت علت قایی است، آخر وجود علت قایی است، این وسط هم سیرورت سائر العلل علالن هست، چه تو ذهن چه تو خارج. البته تو خارج راحت تر هست، ولی تو ذهنم تصور میشه، تو ذهنم درست. چرا وجود اونها، وجود اونها علت است برای وجود علت قایی، ولی وجود اونها به این حس که علرند، یعنی وجود خالی رو لنگر بحث درست رو میفرمید، رو وجود رو وجوده، ولی رو کدوم وجود؟ وجودی که اینها رو علل میکنه، نه اصل وجودشون. اصل وجودشون دخالت در بحث ما نداره. وجود این سائر علل از این حیث که عللند، وسط این علت قایی، وسط شیعیت علت قایی و وجود علت قایی قرار میگیره، یعنی مؤخر است از شیعیت، مقدم است بر وجود، یا به تعبیر دیگه معلول است برای شیعیت، علت است برای وجود. بله بله، وجود نه، وجود علل، وجود به عنوان این که وجود علل است، یعنی همه پستر لاکن همه شو بیارید، فقط وجود تنها رو ندارید، لاکن وجود علل اخرى بالفعل عللن، همین مجموعه علتان به وجوده ها. خب اینا دیگه مطالب تقریبا تکراریه، فقط عبارت رو باید حل کرد. و لیست العلت القائیه علتن علا انها موجودتون. علت قایه به حیث وجودش علت نیست، بلکه به حیث وجودش معلول هم است، معلول همه علله. یعنی اگر علت قایه بخواد موجود بشه باید بقیه علل موجود بشن تا این موجود بشه. پس به لحاظ موجودیت علت نیست بلکه معلوله. بل الان ها شیئون، اگر علت هست به اعتبار این است که شیئه، یعنی به لحاظ شیئیت علت است و مقدم بر سایر علل، نه به لحاظ وجود. به لحاظ وجود معلول است و مؤخر از سایر علل. فبل جهت علتیه علتون، به اون جهتی که این علت قایی علت هست، یعنی به جهت شیئیتش، هی علت العلل، نسبت به بقیه علل علته. اما بالجهت الاخرى که جهت وجودش باشد، جهت وجود این علت قایی باشد، هی معلولت العلل، یعنی همین علت قایی معلول سایر علله. که اینا دیگه توصیح داده شد چندین بارا تشرح شد. خب اون قیدی که عرض کردم بعدم میاریم اینه، هازا اذا کانت العلت القائیه فی الکون، این علت قائی که الان ما درش بحث میکنیم که میگیم به حیثی علت است، به حیثی معلول، یا به تعبیر دیگه به حیثی مقدم است، به حیثی مؤخر، این من علت قائی است که در عالم کون و در عالم حدوث اتفاق میفته، یا به تعبیر دیگه علت قائی است که حادث باشد. اما علت قایی که حادث نیست، مثل ذات باری تعالی، اونو نمیشه گفت به حیثی علت هست، به حیثی معلول. اون به هیچ حیثی معلول نیست، به همه حیث ها علته. پس الان بحث ما در همه انواع علل قاییه نیست. بحث ما که الان داریم بیان میکنیم و میگیم علت قایی به حیثی علت هست، به حیثی معلول، به حیثی مقدم هست، به حیثی مؤخر، بحث ما در علت قایی است که حادث باشد، یا به تعبیر دیگه علت قایی است که در عالم کون باشد، نه علت قایی ما فوق عالم کون. در اونجا ها نمیتونیم بگیم به حیث علت، به حیث معلول، اونجا فقط علت دیگه معلول نیست. بله بله، شاد افراشم بیره برای خیلی جایی که حادث باشد، عالم کون و فس، عالم کون یعنی عالم همه عالم حدوث. البته افلاک اینا فعلا مورد بحث نیستن، نه منظورم این عالم خودمونه، عالم عناصر. بله افلاک خدمه هست، افلاک و عقول و باری تعالی اینا برای قدیم میزونن فلسفه. هازا هازا توجه کنید، علت بودن غایت به حیثی و معلول بودنش به حیث دیگر. هازا اشاره به این داره، این که قایت علت است به حیثی و معلول است به حیثی دیگر، اذا کانت مشروط است به این شرط که اذا کانت علت قایت فلکون، اگر علت قایت فلکون باشه، فلکون خبره، یعنی علت قایت حادث باشه، منظور از کون عالم حدوثه، نه کون یعنی مطلق وجود. آخه گاهی کون برانه مطلق وجود هم میاد، اینجا کون برانه حدوثه. و اما اذا کانت العلت القائیه لیست فی الکون ولیکن وجودها اعلی من الکون فلا یکون شیء من العلل الاخرى علتا لها. اما زمانی که علت قائی در کون نباشد، یعنی در عالم حدوث نباشد، ولیکن یعنی بلکه وجودها اعلی من الکون باشد، یعنی مربوط بشه به عالم بالا، الان ما سید تزهو فی موضعه، که در جای خودش این بحث خواهیم کرد، حالا مقاله هشتم است یا نهم، فلا یکونو، اگر اینطور باشه، فلا یکونو شیء من العلل الاخرى علتا لها، هیچ یک از علل دیگر علت برای این علت قایی نمیشوند، یعنی علت قایی معلول هیچ علتی نمیشه، بلکه همونطور که گفتیم علت است، فقط علت است. فلا یکونو شیء من العلل من العلل الاخرى علتا لها ولا فی الواحد الذی هو الحصول و الوجود. این فلا فی الواحد توجه کنید، این عطف است بر اون عامی که از عبارت قبل، یعنی از فلا یکون شو من العلل الاخرى علتا لها فهمیده میشه. ما در جمله قبل تصریح به عموم نکردیم، ولی عموم ازش استفاده میشه. چند نهو اینطور گفته شده: فلا یکون شیء من العلل الاخرى علتا لها لا فی کلا الامرین من الشیئیت والوجود ولا فی احدهما الذی هو الحصول والوجود. فلا یکون شیء من العلل الاخرى علتا لها. تا اینجا رو بریم، گویا یه چیزی تقدیر میگیم: لا فی کلا الامرین من الشیئیت والوجود ولا فی الواحد الذی هو الحصول والوجود. توضیح میدم مطلبو. ما در علتهای غایی که در عالم کون هستند گفتیم سایر علل عللن برای این علت غایی، اما نه در شیئیت بلکه در وجود. سایر علل رو علل گرفتیم برای علت غایی، ولی نه برای شیئیت علت غایی بلکه برای وجود علت غایی. اما در بالاتر از عالم کون سایر علل رو نه علت میگیریم برای کل الامرین علت غایی یعنی شیئیت و وجود، و نه علت میگیریم فقط برای وجود تنها. تقدیر نه یک لافی کل الامرین متقدیر، فقط لافی کل الامرین تقدیر گرفتیم. نه، این ولا خودش نشون میده، از ولا فهمیده میشه که قبلش باید تقدیر بگیریم. پس هیچ جز علل اخرى علت نیستن لها، یعنی برای این علت غایی در عالم فوق کن، نه علت شلل امرین یعنی علت شیئیت علت غایی، نه علت وجود، و نه در واحد یعنی در یکی از دو شی، در یکی از دو امر که عبارت از حصول وجود غایته، در اونم علت نیستن. فیل واحد تأکید ببینید، بله تأکیدش بیشتره. در هیچ شک نیست، در بقیه در بقیه چیزا در وجود هست، این در وجود هم نیست، تأکید بیشتری داره میکنه. خب فتکون رو، فتکون و اذن العلت الغائیه، این تفریح میشه بر مطالب گذشته، ولی در این حال میتونه خودش مستقل هم باشه، یعنی نتیجه گیری از مباحث قبله ولی به صورت مستقل. مطلبی که میخوام بگیم اینه که اگر میبینید علت غایی به وجودش معلول است لسائر العلل، نه به خاطر علت غایی بودنشه بلکه به خاطر فلکون بودنشه. فعلا اگر به خاطر علت غایی بودنش می بود، در موافق کنم باید همین قانون اجرا می شد، یعنی در موافق کنم باید ما علت غایی رو به وجودها معلول می گرفتیم. معلول بودن علت غایی فی وجودها به خاطر علت غایی بودن نیست، بلا در موافق کنم علت غایی هست باید معلول می بود، در حالی که نیست. پس معلوم میشه معلول بودن خاصیت علت غایی بودن نیست، معلول بودن خاصیت فلکون بودنه. اگر فلکون باشد معلول است، نه اگر علت غایی باشد معلول است. بلا علت غایی در موافق عالم کنم هست، در اینجا معلول نیست. پیداست که علت غایی بودن معیار معلول بودن نیست، معلول فلکون بودن ها. علت در شیئیت و معلول بودن در وجود. علت هست در شیئیت، علت قایی اینطور رو داریم میگیم دیگه، میگیم در شیئیتش علت هست، در وجودش معلول است. این که میگیم در وجودش معلول است، خاصیت علت قایی بودنش نیست، ولی این خاص، ولی باید بود در عالم فوق کن هم چون علت قایی بودن هست باید این خاصیت وجود میداشت، یعنی خاصیت این معلول بودن به لحاظ وجود، در حالی که ما این خاصیت رو در موافق کن نداریم. پس معلوم میشه این خاصیت مربوطه به عالم کون، نه مربوطه به علت غایی. علت غایی کائن ملاکه. ما قایت رو هم علت قایی میگیریم دیگه، منطقش میگه وجود علت قایی تفکیر میتونیم، بله میتونیم بفرمایید علت قایی به وجودها اسمش قایته، اینو قبلا هم داشتیم. نه علت قایی به وجودش میشه قایت دیگه، شما میگید علت قایی همیشه، علت قایی همیشه یعنی حتی به لحاظ وجود اگه میخواد بله اسم جدیدی بذارید بگید ما وجود علت قایی رو میگیم قایت دیگه، علت قایی نمیگیم، شیئیت علت قایی رو میگیم علت قایی. بله میتونید به طور کلی بگید هر علت قایی مقدم است، دیگه اصلا تفصیل هم ندید، و بگید هر قایتی مؤخر است، بازم تفصیل ندید. بله اصلا بحث عوض میشه، یه چیز دیگه میشه. ولی ما با توجه به این که علت قایی رو هم قبل قائلیم هم بعد قائلیم، هم بر قبل اطلاق میکنیم هم بر بعد اطلاق میکنیم، ما اینطور تفسیر میدیم اگر علت قایی شیعتش لحاظ شود مقدم است، اگر وجودش لحاظ شود مؤخر است. وقتی این که میگیم اگر وجودش لحاظ شود مؤخر است و معلول است، این اختصاص داره به عالم کن، مربوط به هر علت قایی نیست. فتکون و اذن العلت القائیه لیست معلولتن لسائر العلل لا لأنها علتون قاییه. کلمه لا رو ما داریم، نداشته باشیم بهتره، نداری؟ خب ندارید خیلی بهتره، البته داشته باشیم من معنا میکنیم اما خیلی زحمت داره، نداشته باشیم راحت بهتره. حالا من بدون لا معنا میکنم. فتکون و اذن علتون قاییه لیست معلولا لسائر العلل لأنها علتون قاییه. این لأنها علتون قاییه رو به دنبال لیست معلولتن بلا فاصله بخونید تا لیست بر سر این لعنه ها داخل بشه، که لعنه ها تعلیل نشه، تعلیل لیست نشه، نگید لیست معلولتن لسائر العلل به چه دلیل لیست لعنه ها، اینو نمیخوام بگیم، لعنه ها رو تعلیل نگیرید، اینطور عبارت بیارید علت قایی معلول سائر العلل به حیث علت قایی بودنش نیست، یعنی نه که چون علت قایی معلول سائر العلل باشد، ولیکن این بل لأنها ذات کونن معلول سایر علله. اینطور عبارت رو به همین صورت که الان عرض میکنم معنا کنید، نه به خاطر این که علت لا معنا شد، میخوام لا رو معنا نکنم، بله لیست معلولتن از این جهت که علت قاییست، بلکه بله نه این که به خاطر علت قایی بودن معلول باشد، بلکه به خاطر ذات کن بودن معلوله. البته لا هم باشه عرض کردن معنا میشه، همون معنای لیست تاکید میشه، نه به خاطر علت قایی بودن نمیتواند معلول شود، میتواند معلول شود، بلکه به خاطر ذات کن بودن است که میتواند معلول شود. اگر لیست رو بر ندارید، اگر لیست رو بر دارید بله راحت لا معنی میشه، اگر لیست رو بر دارید اینجا میشه فتکون ایزن علیلت الغاییه معلول نسار علیلت، اما معلول بودنش لا لعنها علیلت الغاییه بل لاشن لعنها ذات کن، اگر لیست رو بر دارید لا خوب میشه، اگر لیست باشه لا برداشته بشه بهتر میشه. ولو کانت لیست ذات کونن، اگر علت قایی ذات کون نباشه، علت قایی مافوق عالم کون باشه، مال عالم مجردات باشه، دیگه لما کانت معلولتن، البته دیگه اصلا معلول نمیشه، فقط علته. خب حالا در همین جایی که کون رو ملاحظه میکنیم که علت قایی به یک حیث میشه علت، به یک حیث میشه معلول، در اونجا اگر علت هست یا معلول است، علت یا معلول برای چیه؟ بفرمایید علت یا معلول برای علل است، برای علل است، نه برای ذات العلل، یا به تعبیر دیگه برای وجود علت یا معلول برای وجود علل نیست، بلکه علت یا معلول برای وجود العلل علالن هست. یعنی اگر علت فاعلی بخواد علت بشه، نه علت فاعلی بخواد موجود بشه، علت فاعلی قبل از غایت هم موجوده. اگر بخواد علت فاعلی شود باید بعد از غایت باشه یا قبل از وجود غایت باشد، بعد از وجود، بعد از شیئیت غایت باشد و قبل از وجود غایت باشد، همچنین علت قابلی و بقیه. پس شیء اگر بخواد علت شود، اگر شیئی بخواد علت شود، علت فاعلی شود، علت فاعلی شدنش مؤخر می شود از غایت، از علت قابلی، نه اصل وجودش. همچنین قابل، قابل علت قابلی شدنش مؤخر است از علت قایی، نه اصل وجودش. چوب قبل از علت قایی وجود داره، اما اگر بخواد علت قابلی شود برای صورت تخت، احتیاج است که قبلا این علت قایی تصور شده باشد تا بالاخره این چوب بشود علت قابلی برای تخت. اینا رو چند بار گفتم دیگه، دوباره تکرار میکنم مشکل درست میشه. و اما اذا توبرت یا اذا تبرت، اذا تبرت کونها علتا غائیه، اگر اعتبار کنی که اون علت غائی علت غائی است، فتجدها علتا لسائر العلل، اون علت غائی رو علت غائی میگیری. خب تا اینجا اما اذا تبرت توجه کنی، تا حالا ما علت غائی رو معلول کردیم، گفتیم معلول بودنش مربوط به عالم کونه. حالا اونجایی که علت غائی رو تو علت میگیری، معلول حسابش نمی کنی، علت هست برای چی؟ برای وجود علت فاعلی یا برای علیت علت فاعلی؟ می فهمد برای وجود علت فاعلی علت نیست، بلکه برای علیت علت فاعلی علت هست. و اما اذا تبرت، اعتبار کنی کون این علت غائی رو علتا غائیتا، علت می بینیش نه معلول، فتجدها، میابی این علت غائی رو که علت هست برای بقیه علل، اما علت هست فی ان تکون عللن، ضمیر تکونه برمیگرده به سایر علل، برای اینکه سایر علل علل شوند این علت غائی علت هست. مثل اینکه ان تکونه، این تکونه برمیگرده به علل یا سایر، مثل اینکه اون علل یا سایر علل علت فاعلی بشوند، علت قابلی شوند، علت سوری شدن. برای اینکه این جور علت ها درست بشه علت قایی رو لازم داریم. پس علت قایی علت هست برای این ستا علت، به ما اینکه این ستا علت علت هست. لا فی ان تکون کائنتن و موجودتن فی انفسها، زمین تکونه بنگده به علت، نه اینکه علت قایی نقش داشته باشد در اینکه تکون اون سائر علل کائنتن و موجودتن فی انفسها. برای وجود سائر علل احتیاج به علت قایی نداریم، برای علیت سائر علل احتیاج به علت قایی داریم. خب حالا نتیجه میگیرن، میگن پس روشن شد که علت قایی به ذاتها علت است، به ذاتها علت است، دیگه معلول نیست، چه در عالم کون باشد چه در مافوق کون، فقط علته. بله برش عارض می شود این مطلب که اگر در عالم کون وجود گرفت معلول هم بشود به یه حیث دیگری. پس ذاتش این است که علت باشد، دیگه قیدم نداره چه در عالم کون چه در مافوق کون. ولی یعرض علیه، در وقتی که توی عالم کون وجود میگیره، یعرض علیه که به حیثی و یک حیثی معلوم شود، که نه دیگه توضیح داده شد، به حیث وجودش معلوم شود. فاذن الذی بالذات للعلت الغائیه به ماهیه علت غائیه، اون چی که به ذات برای علت غائیه به ماهیه علت غائیه حاصل است، این است که ان تکون علتا لسائر العلل، دیگه این قیدی هم نداره، چون قید چون به ذات قیدی نداره. ذات این علت، یعنی ذاتی که هر جا واقع شد این خصوصیت و خاصیت رو همراهش دارد، خصوصیت اینه که علت لسائر علل باشد. هر جا این، چون این خصوصیت، خصوصیت مربوط به ذاتشه، چون مربوط به ذاتشه هر جا که این ذات حاصل شد این خصوصیت هم هست، چه در عالم کون این ذات حاصل شود چه در موافق کون حاصل شود فرق نمی کنه، در هر حال این خاصیت یعنی علتا لسائر العلل هم روش هست، در خدا می تره علتا لسائر العلل. البته اونجا علت فارقایی یکی هست، وقت ما به اعتبار باید دوتاشون کنیم در واجب تعالی. علت فارقایی علت خواهی یکیه، به اعتبار دوتاشون کنیم. وقتی به اعتبار دوتا کردیم، وقت یکی از این دوتا میشه مقدم، یکی میشه مؤخر. همش اعتباری ها، واقعی نیست. چون جا علت فارقایی یکی هست، اگر بخواد دوتاشون کنید به اعتبار دوتاشون میکنید، و به اعتبار هم یکی میشه مقدم، یکی میشه مؤخر. همش اعتباریه. خب این مال ذات بود، این مال ذات علت غایی بود. خاصیتی که مال ذات باشه از کردیم همیشه همراه این غایت هست، چه در عالم کن چه در موافقه کن. ولی یعرض لها، یعنی یعرض للعلت القائیه، من جهت این که معناها قد یکون رو واقعا فکر کن. معنا یعنی مصداق، چون مصداقش گاهی در کن واقع می شود. کن در اینجا یعنی عالم کن، یعنی عالم حدوث. یعرض لها چی؟ ان یکون، ان یکون فاعل یعرض لها. یعرض لها ان یکون معلولا من جهت الکون. کون در اینجا معنی وجوده، به معنی عالم کون نیست. اون کون قبلی به معنی عالم کون و حدوث بود، این کون اخیر به معنی وجوده. یعنی اگر در عالم کون واقع شد، این خاصیت برش عارض میشه، خاصیت ذاتیش نیست، خاصیت عارضی است. یعنی خاصیتیست به واسطه وجودش در کون، نه به خاطر ذاتش. نه ذاتش این خاصیت رو دارد، بلکه ذاتش به واسطه وجودش در کون خاصیت رو پیدا کرده. اون خاصیت اینه که ان یکون معلول من جهت کون، یعنی به جهت وجودش معلول است، اگر چه به جهت شیئیتش علت است. تمام شد بس. بله؟ من جهت کون جمله داری؟ این جمله فکر کن کتاب ما. بله جمله رو، جمله رو داریم. بله من جمله ان یکون معلولا من جمله تلکون، جمله تلکون میشه عالم کن. من جهت تلکون راحت تره. فقط یه نسخه ما داریم که جمله داره، همون نسخه شماست. بله جهت تلکون، بقیه نسخ این کتاب ما از نه تا نسخه نقل میکنه. یکیش همون نسخه ایست که تو متن قرار داده، 8 نسخه هم گاهگاهی اضافه کرده. 9 نسخه الان یکیش جمله داره، بقیه همه جهت داره. تا جهت هم بهتره. نه این کون ناقصه. ازا تبست کونه های لطنقایی، کونه های یعنی بله علت کنه ناقصه است. نه به معنی کون وجود گرفتیم، نه به معنی کون عالم کون گرفتیم. اونجا کون به معنی خود کونه، کون معمولی، کون لغوی. فقط تبین لک انهو کیفه یکون شیء علتا و معلولا، برات روشن شد که یک شیء چطوری هم میتونه علت باشه هم معلول. اونجا به دو حیث علا انهو فاعل مربوط به علتونه، مربوط به علتنه. کیفه یکون شیء علتن علا انهو فاعل، علتش هم به این معناست که اثرگذاره، فاعلی یعنی اثرگذاره، چون فاعلیت فاعل رو او میدهد، تأثیر میکنه دیگه. فاعله یعنی فاعلیت رو برای فاعل میسازه. و معلولن علا انهو فاعلن و قایتون، این و قایتون مربوط به معلولنه، لفظش مرتبه. علا انهو فاعلن مربوط به علتنه، قایتون مربوط به معلولنه. یک شیء چطوری میتواند علت باشد یا به تعبیر دیگه فاعل، و چطوری میتواند معلول باشد به تعبیر دیگه قایت. هذا این بحثی که کردیم که در ذیل جواب از اشکال بود، که بله بحثی کردیم که جواب از اشکال بود، این بحث مسئله فلسفیه. همونطور که توجه کنید در بحث الهی ما یه مسئله قرارش دادیم و دربارش بحث کردیم. یعنی همین مسئله بعد از اینکه اثبات بشه به عنوان یه مبدأ به علم طبیعی واگذار میشه تا علم عالم طبیعی ازش استفاده کنه. اینجا مسئله است، اونجا مبدأه، اونجا جزء مبادیه. و هذا من المبادی للطبیعی، این بحث که شی میتواند علت باشد و میتواند معلول باشد منطبق دو حیث، این از مسائل الهی و از مبادی طبیعی است. در اونجا ازش استفاده میتوانند بکنند. اونجا بحث نمیکنن ازش، فقط استفاده میکنن، یعنی به عنوان یه مطلبی که در جای خودش ثابت شده مورد بهره برداری قرار میگیره. اصل موضوع این میشه. بله، خب بحث ما در اشکالات تمام شد. روشن شد که هیچ یک از اشکالات ثلاثه ای که در اینجا مطرح شدن وارد نیستند. اشکالات ثلاثه هر سه جواب داده شد، دیگه تکرار لازم نیست. حالا وارد بحث بعدی باید بشیم که فرق بین غایت و خیر چیست. اولا فرق بین جود و خیر چیست. ثانیا دو تا بحث داریم. یه بحث این که فرق بین غایت و خیر چیست، اینو در به کتاب خودمون در ظرف دو صفحه میاریمش. و یه بحث دیگه فرق بین خیر و جود چیست، اونو دیگه ما بقیه مباحثمون در باره خیر و جوده که ابتدا معنای لغوی جود رو ذکر میکنیم، بعد فرقش رو با خیر بیان میکنیم. اون مال دو صفحه بعده. ولی الان که میخوام وارد بشیم دو صفحه بحث کنیم اینه که فرق بین غایت و خیر چیست، یا به تعبیر دیگه هل الغایت و الخیر شیء واحد ام یختلف. الان این خواهد این بحث بشیم، غایت و خیر یه چیزن یا اختلاف دارن. اگر اختلاف دارن اختلافشون یه چیست. بحث رو ما همونطور که ملاولیا ظاهرن، بله ملاولیا تذکر میده، بحث رو در غایتی که در عالم کون هست طرح میکنیم، به مطلق غایت کار نداریم. این بحث اصلا مربوط به غایتی که در فوق عالم کونه مربوط نمیشه، مربوط به همین غایتی است که در عالم کونه. این محل بحث اول روشن بشه خیلی بهتر میتونیم بحث کنیم که بحثمون در همین غایتی است که در عالم کونه. اینو به دو قسم تقسیم میکنیم، میگیم گاهی غایتی است گاهی غایتی است که بر منفعل و قابل وارد می شود، گاهی غایتی است که به فاعل مربوط می شود. دو قسم غایت داریم، یکی اونی که بر منفعل وارد می شود، دوم این که به فاعل مربوط می شود. به تعبیر خود ایشون میگه قسم اول اون است که بر منفعل وارد می شود، قسم دوم اون است که بر منفعل وارد نمی شود. بعد میگه وقتی بر منفعل وارد نشد حتما بر فاعل باید وارد بشه. چرا؟ چون غایت یه امر مجرد نیست که به هیچی وابسته نباشد، که نه مرکب باشد، نه مرکب باشد از ماده و نه حلول کرده باشد در ماده. مجرد اینه دیگه. دو قسم مادی داریم، دو قسم مادی، یه مادی که جزءش ماده است، یه مادی که حلول در ماده کرده. هر دو رو بشونیم مادی. ولی اگر بخوام یه شیء رو مجرد کنیم باید هر دو قسم ماده رو نفی کنیم، هم بگیم که جزءش ماده نیست هم بگیم محلش ماده نیست. خب ما غایتی رو که مربوط به عالم کونه نمیتونیم یه موجود مجرد از ماده فرضش کنیم که نه جزءش ماده باشد نه محلش ماده. وقتی نتونستیم مجرد فرضش کنیم باید وابستش کنیم، یعنی باید مرتبطش کنیم. حالا یا مرتبط میشه به منفعل یا مرتبط میشه به فاعل. اگر مرتبط به منفعل نشد حتما باید به فاعل مرتبط بشه. دقت میکنید چطوری وارد بحث میشه. اول میگه قسم اول اینیست که مرتبط هست به منفعل، قسم دوم اینیست که مرتبط نیست به منفعل. بعد میگه اگر مرتبط به منفعل نیست پس باید مرتبط به فاعل باشه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه مجرد نیست. اگر مجرد نیست بالاخره باید وابسته به یکی از این دوتا باشه. وقتی به یکی وابسته نشد به دیگری وابسته است. بعد مثال میزنه، بعد از اینکه دو قسم رو به طور کلی ذکر مثال میزنه. برای اولی مثال میزنه به صورت، صورت انسانی که بر نطفه وارد میشه. میگه این غایتی است که بر منفعل وارد میشه. فاعل که مثلا عقل فعال یا الله تعالی است، این فاعل صورت رو افاضه میکند که غایت حرکت این نطفه است. غایت حرکت نطفه رسیدن به این صورته. این صورت رو افاضه میکنه و این صورت که غایت روی نطفه یعنی رو ماده میاد. پس منفعل این غایت رو میپذیرد، ربطی به فاعل نداره. فاعل افاضه می کند، منفعل می پذیرد. این یک قسم. قسم دوم قسم دوم اونیست که منفعل قبولش نمی کنه، پس باید مربوط بشه به فاعل، یعنی فاعل قبولش کنه. مثلا فرض کنید که ما خانه رو می سازیم تا در اون سکنا بگیریم. این استکنان، این سکنا گرفتن، جا گرفتن، این استکنان غایت ماست، ولی بر ماده که بیت وارد نمیشه. ماده این ماده بیت عبارت است از این آجر و مصالح، صورت بیت هم که عبارت است از این هیئتی که داره، مجموعه ماده در استکنان نمیشن. پس استکنان بر روی منفعل وارد نمیشه، استکنان چیزیست که مربوط میشه به فاعل، یعنی فاعل این غایت رو دارد نه اون منفعل. این دو قسمه ایشون ذکر میکنه که گاهی از اوقات غایت بر منفعل وارد میشود، گاهی هم بر فاعل وارد میشود. حالا این اول ذکر میکنه، بعد یه توضیح مختصری در ذیل این بحث داره، بعد از اینکه این توضیح مختصر تموم میشه، وقتی این دو قسم از هم جدا میکنه. در قسم اول فرق میذاره بین غایت و خیر، در قسم دوم هم فرق میذاره بین غایت و خیر. پس الان میخوام وارد بحث در فرق بین غایت و خیر بشیم. ابتدا غایت رو به دو قسم تقسیم میکنیم به همین توضیحی که عرض کردم. بعد از اینکه غایت به این دو قسم تقسیم شد و بحث مختصری هم که داشتیم انجام شد، در هر کدام از دو قسم جداگانه ما فرق بین غایت و خیر رو بیان میکنیم انشاءالله. و اما البحث الذی بعد هازا، اما بحثی که بعد از جواب این اشکال اخیر قرار شد مطرح کنیم، در اولی که وارد فصل شدیم عنوان فصل اینطور گفتیم، شکوکی رو حل میکنیم، بعدا وارد این مباحث میشیم که فرق هست بین غایت و خیر، و گفتیم فرق بین غایت ضروری رو هم میگیم، اون رو دیگه به طور مستقل بحث نمیکنیم، لابلای حرفمون گفتیم قبلا بحث شد غایت و ضروری فرقش روشن شد. الان فقط میخوام غایت و خیر، بعدم خیر و جود رو فرقشون رو بیان کنیم. اما بحثی که بعد حاضر، یعنی بعد از حل اشکال باید مطرح بشه، فینکشف به ما نقوله، روشن میشه به اون عباراتی که الان ما میخوام شروع کنیم. ان الغایه التي تحصل في فعل الفاعل تنقسم الى قسمين، غایتی که از فعل فاعل حاصل میشود به دو قسم تقسیم میشود. غایتون، یعنی قسم اول، غایتی است که تکون صورتا او عرضا اما فی منفعل قابل للفعل، صورت هست یا عرضه، غایت این چنینه، اما جاش کجاست؟ جاش منفعلیست که قابل فعل است، یعنی منفعل وارد می شود، به فاعل کار نداره، از فاعل صادر میشه این صورت یا اون عرض، ولی بر خود فاعل نمی چینه، روی مادهی که منفعل است از فعل این فاعل روی اون می چینه. فی منفعلن تکونو فی منفعل قابل نفعه، یک. دوم، قایتون لا تکونو صورتن ولا عرزن فی منفعل قابل، البته صورت یا عرزی که توی منفعل قابل قرار بگیرد نیست، البته صورت یا عرز ممکنه باشه، ولی این که توی منفعل قابل واقع بشود نیست. بعد میگه فتکون و فلفائل لامحاله، اگر در قابل واقع نشود حتما توی فائل واقع میشه. گویا دیگه شق ثالث نداره که ایشون اینطوری حرف میزنه، فقط همین دو شقه، یا باید در منفعل واقع بشه یا در فائل، که اگر در منفعل واقع نشود حتما در فائل واقع میشه. ایشون میفهمد بله همینطوره، دو تا شق بیشتر نداریم. بله؟ چرا؟
برای شخص دیگه، برای شخص دیگه،
شخص سوم یا ماد، بالاخره شخص سوم منفعله، اگر منفعلم قرارش ندید باز یه جور غایتی داریم که به خود فاعل برمیگرده. مثلا فرض کنید یه خیری رو به شخص ثالث میرسونه، اون خیر غایت هست برای شخص ثالث، اون وقت راحت شدن غایت هست برای خود فاعل. مجازه کن، ما فلکانی، بله، حتی روحی ما، حتی نفس ما مال عالم کنه. بله، ایشون اینطور می فرمد که اگر صورت و عرضه در منفعل نبود حتما در فاعله. ارشدم جهتش اینه که ما غیر از این دو حالت حالت دیگه نداریم، بنابراین با نفی یکی دیگری رو نتیجه میگیریم. چرا غیر از این دو حالت حالت دیگه نداریم؟ که حالت دیگه فرض سوم عبارت از این است که اون غایت از اموری باشد که مجردند، جوهر مجردند، که اصلا با ماده هیچ ارتباطی ندارند. و اگه این فرض سوم درست بشه، ما فرضمون منحصر به اون دوتا نمیشه تا با نفی یکی دیگری رو نتیجه بگیریم. بله، مانعت الخلق و حالا شاید مانعت الجمع باشه. این یه مطلب کوتاهی عرض کردم بعد از ذکر این دو قسم اضافه میکنیم، اون روشن میکنه که مانعت الجمع هستن یا نیستن. ایشون مانعت الجمع میبینه، یعنی ابن سینا میگه نمیشه یه غایت هم در فاعل باشه هم در منفعل باشه. اگر دیدی در فاعل و منفعل یه غایتی جمع شد، حتما فاعل و منفعل رو با دو اعتبار دوتا کن، با دو اعتبار دوتا کن تا به یک اعتبار بشود فاعل، به یک اعتبار بشود منفعل، این وقت بتونه مجموع این دوتا غایت قرار بگیره. ایشون دوتا غایت رو منفعل رو جمع هم میتونه اینشالا بعدا توضیح میکنه. لعنها این لم تکن فی الفائل ولا فی المنفعل. بر ایشون تعبیرش اینه، اگر در فائل نباشد این قایت، در منفعل هم نباشد. فرض اینه که از جواهر مجرد هم نیست و بیانی که گفتیم اساسا باید وجود داشته باشه. دقیق میگه چی رو توضیح میده، میگه سه تا فرض در اینجا هست. یک فرضش که غلطه، سه تا فرض اینه که یا در فائل باشد این یک، یا در منفعل باشد این دو، یا مجرد باشد این سه. سومی میگه باطله، میگه اگر در اگر اولی نبود دومی هم نبود با فرض این که سومی باطله، پس ما بگیم اصلا وجود نداره، در حالی که میگیم وجود داره. اگر وجود داره به نحو سوم که نمیتونه باشه، پس ما بگیم که از دو نحو اول دوم باشه. اگر در منفعل نبود حتما در فاعله. قایتی که مترتب میشه، قایتی که مترتب میشه و نمیتونه مجرد باشه، همین دیگه. نه ملالیه گفت، ملالیه گفت این بحث ما در مجرد نیست. همین دیگه. بله میگه اصلا ملالیه هم همینطور میگه، میگه اون غایتی که فوق عالم کونه اصلا این اشرف از این است، اشرف از این است که این مباحث درش جاری میشه. همین دیگه. بله؟ اشرف از اینه که این بحث جاری بشه اینجا نمیشه دیگه؟ غایتی که مجرد نباشد مورد بحث ماست، درست؟ غایتی که مجرد نباشد مورد بحث ماست، یعنی غایتی که مربوط به عالم کونه. غایت مجرد خود خدا دیگه. غایت معنای مایت ترتب علی الفعل یا مال اجل الفعل. مال ببینید غایت یترتب علی الفعل میشه حادث، این مورد بحث ماست. غایتی که حادث نباشد یه ترتب نیست لعجل حلفل، قایتی که لعجل حلفل باشه میشه حادث نباشه. ولی قایتی که یه ترتب علالفل شما تعبیر به یه ترتب میکنید، این میشه قایت حادث، این همون قایتی که گفتیم تحت الکونه. تحصول همین که میگه تحصول معلوم میشه مربوط به قایت مجردات نیست، مربوط به قایتی که تحت الکون باشه، تحت الکون باشه مربوط به عالم حادث باشه، چون میگه تحصول فی فعل. خب لعنها این لم تکن فی الفائل ولا فی المنفعل، این قایت اگر در فائل نباشد در منفعل هم نباشد، ولیس یجوز وابش حالی است، ولیس یجوز ان یکون ما یقوم به نفسهی جوهرن. کتاب ما اینطور داریم، ما یقوم به نفسهی جوهرن، نسخه مما هم داریم، مما بهتره. شما مما داری؟ ما داری؟ و لیسه یجوز، این بابش حالی است، در حالی که جایز نیست که ان یکون ما یقوم به نفسهی جوهرن، آن قایتی که قائم به نفسشه جایز نیست که جوهری باشد، حدث الله من مادتن ولا فی مادتن، این جوهر مجرد، جوهر غیر مجرد یا حدث من مادتن یا حدث فی مادتن، حدث من مادتن یعنی اون وقتی که ماده جزش باشد، حدث فی مادتن اون وقتی که ماده محلش باشد. حالا اگر جوهر بخواد مجرد باشه باید بگید حدث الله من مادتن ولا فی مادتن، پس مراد از جوهرن حدث الله من مادتن ولا فی مادتن جوهرن مجردنه. نه، فی مادتن یعنی چیزی که ماده محلش باشد، اونی که لا من مادتن، حدث من مادتن، الله رو بردارید، حدث من مادتن یعنی موجودی که ماده جزش باشد، حدث فی مادتن یعنی موجودی که ماده محلش باشد، حدث لا من مادتن ولا فی مادتن یعنی موجودی که اصلا مادی نباشد، نه ماده جزش باشد نه ماده محلش باشد. وقت جوهرن حدث لا من مادتن ولا فی مادتن میشه یعنی جوهرن مجردن. پس عبارت اینطور میشه و لیسه یجوز ان یکون ما یقوم به نفسهی جوهرن مجردن، اون قایتی هم که قائم به خودش هست جایز نیست که جوهر مجرد باشه، چون بحث ما در جوهر، بحث ما در مجردات نیست، بحث ما در قایتی است که تحت الکون باشد، و قایتی که تحت الکون باشه حادثه، اگر هم حادثه، حادثه یا من مادته یا فی مادته، چون اگر حادثه استعداد میخواد، استعدادش رو باید ماده هم کنه که اون ماده یا جزش قرار میگیره یا محلش قرار میگیره، اگر حادث هست استعداد میخواد، اگر استعداد میخواد ماده میخواد، نمیتونه لام مادتن باشه، جزش
باشه
جز، بله جزش باشه، نه اون لافی مادته میتونه عرض هم باشه، لام مادته میشه صورت، بله موضوع رو میگیره، لافی مادته حتی شامل عرض هم میشه. خب از عبارت اینطور شد لیسه یجوز که اون ما یقوم به نفسه جوهر مجرد باشد، چرا لیسه یجوز؟ چون بحث ما در قایاتیست که تحت الکون باشند، و قایاتی که تحت الکونند حادثند، و اگر حادثند استعداد میخوان، اگر استعداد میخوان ماده میخوان، حالا یا ماده جزشون یا محلشون،
جوهر
اینجا، بله اینجا جوهرن که هر سلامه ماده تنلافی ماده، این در صورتیست که ما یقوم به نفسهی جوهرن خونده بشه، اما برای برای اون نسخه دیگه که مما هست که ظاهرن یک نسخه مما داره، و لیسه یجوز ان یکون اون قایت مما یقوم به نفسهی که جوهرن حدث کذا، جوهرن میشه تمیز، این هم میشه یعنی لیسه یجوز ان یکونه، شما میفرماید یکونه اسمش ضمیری باشه که راجع است به قایت ما یقوم به نفسه جوهرن تا آخر مشرد خبر، اگه اینطوری بگیریم با مفاد مما کانه مما یقوم به نفسه جوهرن فرقی نمی کنه، جوهر میشه تمیز، میشه عنوان، اینطوری لا یکون لا لیسه یجوز ان یکون مما یقوم به نفسه، که به عنوان این که جوهر کذایی است، چون ما یقوم به نفسه دو جوره دیگه، یکی جوهر حادث، یکی جوهری که حدث، یکی جوهری که حدث همه مادتن یا فی مادتن، یکی اونی که حدث الله فی مادتن ولا فی مادتن، بله اینم هم خوبیه. که وقتی گفت لا فل فاعل و لا فل منفعل به نظر میرسه که پس یقوم و به نفسه. وقتی میفرماد اگر یقوم و به نفسه باشد جوهری که حدث جوهر مجرد نخواهد بود، وقتی جوهر مجرد نخواهد بود و فل فاعل و فل منفعل هم نیست فلا یکون لها وجودن، این فلا یکون لها وجودن جواب اینه، لأنها این لم تکن فل فاعل ولا فل منفعل در حالی که جوهر کذایی هم نیست فلا یکون لها وجودن، البته لازمش اینه که براش وجود نباشه. جوهر کذایی که نیست، اگه در فاعل و منفعل هم نباشد باید وجود نداشته باشه. جوهرن حال بگیرید، تمیز بگیرید، قید توضیحی بگیرید، ایبی نداره، بالاخره همش درسته اگر مما بخونه. جوهر مجرد، جوهر مجرد داریم نفی کنیم. اگر فل فاعل یا منفعل باشه جوهر قایتی که جوهر باشه شاید نداشته باشیم، ایشون یه قایت یا صورت یا عرضه، اصلا جوهر نداریم. ولی صورت چرا؟ جوهر هست ولی بله صورت باشه جوهر میشه، صورت باشه جوهر میشه، پس جوهر مجرد میخواد بگه نیست، الا جوهر مادی مثل صورت اشکال نداره. ببینید اینطور میگه، میگه یا فاعل یا در فاعل باید باشه یا در منفعل باید باشه، وقت در فاعل و منفعل چه بود؟ یا صورت یا عرضه، صورت بود میشه جوهر، عرض بود عرض، و یا باید نه در فاعل باشه نه در منفعل باشه بلکه مجرد باشه، جوهر مجرد باشه. سه حالت داره، این که تو فاعل یا منفعل، تو فاعل یا منفعل باشه، میتونه عرض باشه میتونه جوهر مادی باشه که صورته. اگر بیرون از این دو تا باشه، نه در فاعل باشه نه در منفعل باشه، قهرن میشه جوهر مجرد. این که فرض سوم رو نفی میکنه جهتش اینه که ما سه تا فرض بیشتر نداریم، یعنی یه فرض نداریم که جوهر مادی باشد، یکی جوهر مجرد باشد، دو تا فعل فاعل و منفعل باشد، جوهر مادی تو همون فاعل منفعل هست که صورته، جوهر عرض هم همون جا هست، عرض یا صورت مادی، جوهر مادی تقسیم میشه به اینکه یا فعل فاعل است یا فعل منفعل است. عرض مجرد، بله خب ولی اونم عرض مجرد، بله جوهر مجرد اینجا فرض سومه، بله اینطوری عرض میکنیم که غایت سه فرض بیشتر نداره، یکی این که جوهر باشد ولی جوهر مادی مثلا صورت، یکی این که عرض باشد، حالا چه عرض مادی که مثلا فرض کنید که قائم باشه به منفعل، که عرض مثلا نفسانی باشه که دیگه جوهر عرض مادی هم نیست، بله اونم به نحوی عرض نفسانی هم به نحوی میشه مادی، حالا اونش کار نداریم، یا جوهر مجرد باشه، این صفته. ایشون میگه اگر در فاعل نبود در منفعل هم نبود، یعنی جوهر مادی یا عرض نبود، قهرم باید اون سبومی باشه دیگه، یعنی جوهر مجرد. بعد میگه جوهر مجرد هم جایز نیست باشه، چرا؟ چون بحث ما در عرضیست که تحت الکون باشه و عرضی که تحت الکونه دیگه مجرد نیست، وقت پس هر سه قسم شما دارید نفی میکنید، اگر در فاعل قرارش ندادید در منفعل هم قرارش ندادید، فرض اینه که جوهر مجرد هم نمیتونه باشه چون از بحث ما بیرونه، جوهر مجرد از بحث ما بیرونه، پس باید بگید چنین غایتی موجود نیست، ولی نمیتونید بگید چنین غایتی موجود نیست، پس ناچار باید یا در فاعل قرارش بدید یا در منفعل، در منفعل که نیست پس اصلا در فاعله، نه به بحث ایشونه. فمثال الاول، مثالا رو بگم، فمثال الاول، مثال برای قسم اول که صورت یا عرضی باشد در منفعل قابل، البته مثال به صورت میزنه، مثال به عرض هم جایزه، مثال اول صورت انسانیت که در ماده انسانیت وارد میشود، ماده انسانیت همون منفعل قابل للفعل است، فإنها یعنی صورت انسانیت قابل غایت است برای قوه فاعله لتصویر. قوه فاعله لتصویر اختلاف درش که چیه؟ گروهی از مشاء قائلن به این که همون قوه مصوره است که بخشی از قوه مولده است و قوه مولده هم قسمی برای قوه نباتی است. بعضی اینطور معتقدن، ولی بسیاری از فلاسفه معتقد شدن که این قوه مصوره قوه بیشعوره و قوه بیشعور نمیتونه یه همچین تصویر زیبایی که مهندسین عالم درش متحیرن ایجاد کنه. پس قوه مصوره اون ملکیست که به دستور خدا در این نطفه یا در این بعض نقش میندازه. حالا هر چی از قوه مصوره ما الان در اینجا کار نداریم که اون قوه بیشعوره یا ملکه. فإنها غاية للقوة الفاعلة للتصویر، این صورت انسانیه غایت اون قوه است که تصویر رو ایجاد میکنه. فی مادة الانسان، این فی مادة الانسان رو متعلق به تصویر میتونید بگیرید که صورت رو در ماده انسان ایجاد میکنه که همون صورت انسانی است. یا میتوانید بگید که غایت للقوة الفاعلة للتصویر این تمام بشه فی مادة الانسان، یعنی فإنها غاية فی مادة الانسان، این قایتی است که در ماده انسان وارد می شود. هر دو جور می توانید معنا کنید، ظاهرا اولیش بهتره ولی دومیش هم معنی نداره. دومیش مناسب تر با بحث. بله دومیش مناسب تر با بحث. و الیها، این الیها یتوجه دنباله بحثه. و الیها یتوجه فعلها و تحریکها، یعنی به همین قایت توجه می کند فعل اون قوه و تحریک اون قوه. اون قوه و تحریک اون قوه به سمت این غایت می آید. وقتی که این غایت تمام شد تحریک قوه تمام میشه، یعنی کار قوه انجام گرفته است، قوه دیگه آروم میشه. خب توجه از محل شاهد ما اینه که در این مثال صورت انسانیه در ماده انسانیه، یعنی در منفعل قابل للفعل وارد شده. پس قسم اوله. و مثال ثانی الاستکنان. بله منفعل قسم اول. نه نه اون بالا قایتون تکون و صورتن او ارزن فی منفعل قابل للفعل شد قسم اول. و قایتون لا تکون و صورتن ولا ارزن فی منفعل قابل فتکون و فعل فاعل لا محاله شد قسم دوم. و برای قسم دوم لأنها لم تکون رو بعنوان علت آوردن. و مثال ثانی، مثال ثانی استکنان است. استکنان یعنی سکنا گرفتن، مشتق از چنه، چن یعنی جا، چن یعنی جا، استکنان یعنی جا گرفتن، سکنا گرفتن. فإنه غاية لمستبن البيت، این استکنان غایته، اما غایت خود غایتی نیست که تو خود بیت بشینه، غایتی است که مال همون مستبنی است، مال فاعله. قایتون لمستبن البیت، قایتیست برای مستبنی بیت، یعنی کسی که طلب بنا میکنه، طلب بنا میکنه، خودش مشغول کار میشه، اونم بالاخره طلب کردن دیگه، منتها طلب فعلی، یا به یه بنایی میگه بساز که این طلب قولیه، طلب میکنه ساختن بنا، یعنی ساختن بیت رو. حالا یا طلب فعلی میکنه اگه خودش مشغوله، یا طلب قولی میکنه اگه به بنا میگه کار انجام بده. الذی رو میتونید صفت بیت بگیرید، این صفت مستبنی بگیرید، صفت مستبنی، مستبنی که مبدع فاعلی است برای حرکت کون البیت، یعنی حرکتی که منتهی میشود به کون و وجود بیت. اما این عبارت یه خود ببینید عبارت صاف و سلیسی نمیشه. بهتره که الذی، غلط نیست الذی رو صفت برای مستبنی بگیرید، ولی بهتره که صفت بگیرید برای استکنان. بله نمیشه استکنان؟ بله استکنان بهتره ولی تعین نداره. الذی یعنی استکنانی که مبدع است لحرکت کون البیت، کونهی زمینش به بیت برمیگرده، مراد از کون وجوده. اون استکنانی که چون علت قاییست مبدع شده برای حرکتی که منتهی می شود به کون البیت، حرکتی که منتهی میشه به وجود بیت. علت و عامل این حرکت اون استکنان شده، چون همه جا همینطوره، همه جا غایت علت حرکت فاعل است. در اینجا غایت که استکنان مبدا یعنی علت شده برای حرکتی که این حرکت به کون البیت منتهی میشود. و لیسه هو البته صورتن فی البیت، یعنی این استکنان صورت در بیت نیست که بگید غایتی است فعل منفعل، بلکه غایتی است مربوط به فاعل نه منفعل. اینم مثال ثانی بود، تمام شد. بعدم تحصیل دیگه استکنان هم حاصل میشه، استکنان اول محرک آخر سر حاصل میشه. این و یشبه دنباله بحثه، ولی سر بحث هم میشه قرارش داد. لذا سر خط اگه نوشته بشه اشکال نداره، کتاب سر خط ننوشته، ولی ظاهرن باید سر خط نوشته بشه. مثال اول گفتیم، مثال دوم گفتیم، حالا میخوام تعیین کنیم که کجاها غایت از صنف اول است، کجاها غایت از صنف دوم است. و میخوام تعیین کنیم که اگر یک جا این دوتا غایت جمع شدن باید چه کار کرد.
صورت خودش آفازی که تخلیقی چه تا میشه نیامده باشه به این معنی که مادر
این که میگیم حدث الله من مادتن و ماده جزئه، منظورمون مرکبه که مرکب از ماده درست می شود، از ماده و صورت، نه صورت از ماده درست می شود. صورت درست می فهمید حلول در ماده می کند، صورت حلول در ماده می کنه، ولی مرکب از ماده درست می شود. جوهرن حدث من مادتن، صورت نیست که جوهر حادث از ماده است، مرکبی است که حادث از ماده است، ولی صورت خودش فی مادتن حادث میشه. بله
چند مادتن که هر دو نازل به یک چیزه فی مادتن که صورت یا عرض
فی ماده یا صورت یا عرض من ماده مرکبه، مرکب از ماده، صورتی که ماده میشه جز، صورت میشه جز دیگه.